أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بحثی که از مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه داشتیم، یه مقدار بحثمون تکرار بحثای قبلیست. انشاءالله که ما را عفمون میکنی، برای اینکه باز ذهنمون آماده بشه و اگر فرصت شد نظریه خودمون رو هم عرض میکنم که این بحث دیگه جمع بشه، اگر نشد فردا. و عرض کردم عبارت کفایه هم در اینجا اضطراب داره و اضطرابش اینه که آخوند بحث رو تقسیم نکردن، کلی فرمودن رفتن جلو، بحث که تمام شد یه وقت میگن اما این بحث تقسیم داره و هم کتاب دقت که میکنید میرید خب عبارت ایراد داره، مهمتر از او ایراد ذهنی ماها هست. ما که ذهنمون ضعیفه، یه مرتبه هرچی تو ذهنمون درست شده بود همش تخریب میشه و دوباره باید از نو برگردیم مطالب ایشون رو روی یک قسم استوارش بکنیم. حالا کتاب رو ملاحظه بکنید متوجه میشید، نمیخوام ریالا دقت اونطوری بکنیم، اصل مطلب رو ببینیم چیه. صحبت در اینه که صحت وقتی میگیم به چه معناییست، صحت در عبادات و یکم صحت در معاملات به چه معناییست. اول صحت در عبادات رو بگیم چیه، بعدم وارد صحت معاملات میشیم. و توجه داریم که شخص متکلم با شخص فقیه دو تا تعریف از صحت میکنه. متکلمین که بحثای اعتقادی میکنن، بحثای کلامی میکنن، بحث اصول دین رو میکنن، وقتی از اونها میپرسیم صحت چیست، اون نگاه میکنه به امر الهی و بعد عمل مکلف رو که مثلا نمازه، میگه اگر مطابق باشد با مأمورم به، از تطابق انتزاع صحت میکنه. شخص متکلم حواسش رو فرمان خداست، چون بس اعتقادی میخوان، میگه اون خدایی که من قبول دارم این دستورات رو داده، گفته نماز 10 جزئی بخون، روزه مثلا 5 جزئی، حج مثلا 30 جزئی، اون نگاه رو فرمان میکنه. بعد میگه معتی و به با مأمور و به، اگر منطبق بود میگویم هذا العمل صحیح، اگر منطبق نبود میگم باطل. شخص متکلم اینطوری میره جلو. اما شخص فقیه صحت رو دائر مدار مسقطیت للاداء والقضا میدانه، اون دنباله تکلیفی است که رو گردن مکلف است. میگه این نمازی که به عهده مکلف است، اگر عمل مکلف ساقط کرد اون عهده مکلف که بر دوش او گذاشته شده، میگم هذا العمل صحیح، و اگر نتوانست اسقاط بکند عهده او را، یعنی بقت تکلیف على عهده المکلف اداءا او قضاءا، نتیجه اینه که پس هذا العمل منه باطل، معلوم شد این عمل درستی نبوده. اینو توجه داشته باشیم که دو جور تعریف میکنند. آیا حالا واقعا اینطور هست یا نه؟ من یه مقدار تعریفی که برای فقها ها گفتن اینا زیاد قبول ندارم، و اتفاقا فقیه هم نظرش رو همون بحث متکلمین هست. فقها ها الان تو فقه و تو اصول دارن چیکار میکنن؟ اون چی که ما داریم شبانه رو چندین سال داریم میخوانیم و میبینیم تو کتب، میبینیم فقیه هم داره رو تطابق متی و با مأمور و به میره جلو. البته اسقاط ادا و قضا هم هست تو عبارت ها، اینا رد نمی کنیم، اما اسقاط ادا و قضا را ظاهرا فرع تطابق میدونن. اگه بخوام دقت بکنیم باید اینطور بگیم، بگیم یک فقیه صحت نماز رو به چی میداند؟ به این میدوند که نماز مطابق باشه با فرمان الهی. بعد میگیم نتیجه این تطابق چیه؟ اسقاط عاده و قضاست، اون ثمرشه. و این چه اشکال داره فقیه الان این حرفو بذاریم؟ قشنگ این بهتر میچسد به عبارت فقها. الان فقها میبینید از دلیل چقدر بررسی میکنن که بیدن نماز 10 جزء یا 11 جزء اینا هست تو فقه یا نیست. مثلا راجب سوره چقدر بررسی میشه که آیا سوره جزء نماز هست یا نه. فقیه تو فقه دقت فراوانی داره تو اینجا. اینو ما نمیتونیم گردن متکلم بیندازیم بگیم متکلم این کارو میکنه، فقیه هم این کارو میکنه. فقیه چقدر بررسی میکنه که تسبیحات اربعه یکیش کافیست یا 3 تا؟ فقیه اینو بررسی میکنه. لذا فقیه دنبال اینه که مأمورون به آیا تو صلات 10 جزء 11 جزء 12 جزء. بعد میاد عمل مکلف رو منطبق میکنه با فرمان الهی. اگه گفت نماز 10 جزء، میگه این نماز 10 جزء مکلف مطابق است و او پس صحیح است. صحت هم فقیه همی میدونه. و به دنبال
که
خب اونم باز یه بحث دیگه، اگه بعد فهمید تطابق نبوده باز فقیه اینم بررسی میکنه که اگه بعد کشف خلاف شد و منطبق نبود چی؟ آیا بازم بگیم صحیح یا نه؟ آخرش این صحت و عدم صحت و نگیم بیگانه است با اجزای مأمورون به، بیگانه اتفاقا است همین راه میره جلو. یعنی فقیه تمام همتش اینه که اجزا و شرایط عمل رو اول بدون چند تاست، بعد عمل مکلف رو با اون میسنجید. حالا عمل مکلف رو سنجید صحت رو انتظار میکنه، به دنبال اینکه صحت انتظار شد میگه اثر این صحت اسقاط عاده و قضاست. این اثرشه، نه اینکه از اول بگیم فقیه صحت رو دار مدار مسقطیت میدانند، کاری به تطابق معتی و به با مأمور و به ندارد. ظاهرا این حرف درست نیست. متمالات در فکر این هستیم، میخوایم فرمایش آخوند رو میخوایم یه دوری روش بزنیم ببینیم ذهنمون آماده بشه رو فرمایشه ایشون. یه نکته سومی هم داشتیم، اینا رو گفتیم. نکته سوم چی بود؟ اونه که مأمورون بهی که شارع گفته از 3 رقمه. یه مأمورون به داریم به امر واقعی، یعنی نماز 10 جزئی میشه مأمورون به به امر واقعی. دوم مأمورون به داریم به امر ظاهری، نماز 8 جزئی که اونم امر ظاهری روشه. و سوم مأمورون به داریم به امر اضطراری، مثلا نماز 5 جزئی. اینا همش مثال دارم میزنیم، میخوام بگم واقعیت نداره، مثال میزنیم. ما 3 رقم نماز داریم. یه نماز داریم که امر واقعی روش اومده، اون نمازیست که تام و نزده و شرایط، یعنی بدن پاک باشه، لباس پاک باشه، قبله رو رعایت کرده باشه، همه اینا رعایت شده بدن باشه نماز باشه. اینا فرض کنید نماز 10 جزئی. یه نماز داریم که امر ظاهری روش اومده و اون کسیست که با لباس نجس میسته نماز میخوند اما نمیداند که لباسش نجسه. یا مثلا نماز که میخونه سوره رو فراموش میکنه، یه جزءشو وامیندازه تو سجده، مثلا یه سجده انجام ده یکشی یادش میرسه، بعدم یادش نمیاد، اصلا نمیاد تا نماز تمام بشه. خب نماز تمام شد، حالا یه سوره هم نخونده، بعد از نماز یقین پیدا کرد که سوره رو نخونده، نماز 10 جزء شد 9 جزء. لباسش هم که نجس بود اونم رعایت نشد، 8 جز. خب این نماز امر ظاهری داره دیگه، آیا این نماز 8 جزئی صحیح است یا نه؟ اینم یه بحثه که اینو میگیم شارع مقدس این نماز 8 جزئی رو میپذیرد منتن علال عباد، اسمشو میگذارد منت، آخون منت اسمشو میگذارد. امروز فقهای اسم جدیدی هم براش دارن و اون چیه؟ تقبل ناقص به جای کامل. این همون منته، همونه. شاعر میگه من 10 جزئی ازت میخواستم اما این 8 دارم ازت قبول دارم. البته تو بحث سجده این نیست، تو بحث سجده اگه بعد نماز یقین بگه سجده رو نگه میگن قضای سجده رو به جا بیا. اما سوره رو مثال اگه بزنیم نه، سوره ای که یادش رفته و بعد از نماز میفهمد سوره رو نخونده، شاره نگفته یه سوره هم تو بعد از نماز بخون، نه دیگه سوره تمام شد و رد شده. حمدش هم بگه یادش برد باز همینطور. اصلا این کسی الله اکبر رو گفت که اتفاقا میفته تو نماز واجب، امام جهان رکعت سومه مأموم مد الله اکبر رو گفت، فکر کرد امام جهان رکعت اولشه و مأموم هم تو ساکت وایساد حمد و سورم نخون، واجبه حمدو بخونه اما نخون. امام جهان رفت به رکوع، اینم دنبالش رفت به رکوع، در رکوع یا تو سجده یا رکعت بعدی، بالاخره بعدا متوجه شد که این امام جهان رکعت سوم یا چهارمش بوده. خب یه حمد این آقای مأموم نخونده اما نمازش درسته، یعنی یه جزء نمازش افتاده، اشکالی نداره. اینا رو دارم عرض میکنم که پس گاهی هم امر ظاهری داریم، امر شارع به نماز 10 جزئی امر واقعی است، به نماز کمتر از او رو میگیم امر ظاهری. یه امرای ظاهری داریم، یه امرایی هم داریم امرای اضطراری. امر اضطراری اینه که مثلا این آقا نمیتونه دستم وضو بگیره، تیمم میکنه، مضطر است به تیمم، مضطر است به این که مثلا نشسته نماز کنه، اصلا قیام نمیتونه داشته باشه، قیام جزء نمازه، این قیام نمیتونه داشته باشه. خب مضطر است به این که از قیام صرف نظر بکنه، سجده نمیتونه انجام بده، اشاره میکنه و و از چه که به اضطرار ساقط میشه اشاره میپذیره دیگه. پس یه نماز هم داریم مثلا 5 جزئی که نصف این نماز به خاطر اضطرار ساقط شده. ما وقتی میگیم بحث صحت باید تو تمام این 3 رقم بحث بکنیم. صحت در امر واقعی چیست؟ صحت در امر ظاهری و اضطراری چیست؟ اینم یک بحث. خب این بحث رو کردیم، حالا نظریه آخون چی بود؟ اگر یادتون باشه ایشون فرمود یه بحث دیگه بکنم، اینم آخون چون این تقسیمم کردن لابلای بحثاشون، و اینه که گاهی ما بحث کلی میکنیم گاهی جزئی میکنیم. کلی و جزئی اینه، کلی معناش اینه که میگیم نماز صحیح چیست، بگم اون نمازیست که مطابق با فرمان الهیست. اما یه وقت جزئی بحث میکنیم، جزئی یعنی این نماز که این آقای مکلف الان خون این نماز صحیح است یا نه، یعنی باید ظهر بشه آقای مکلف وایسه یه نماز بخونه، میخوایم حکم صحت رو اون نماز بیاریم، رو نماز جزئی. اینم یه بحثه، دقت داشته باشید چون آخون فرق گذاشتن تو این مباحث باید بدانیم. یه وقت رو نماز مکلف که خوند یعنی نماز جزئی خارجی بحث میکنیم، اینجا یه جور ممکنه حکم بکنیم، اما یه وقت هم نماز کلی حرف میزنیم. نماز کلی یعنی کاری به نماز مکلف، کلا میگیم الصلات الصحیحه ماهیه، تو جواب میگید الصلات الصحیحه صلات منطبقتون علی المأمور بها، یا میگید منطبقتون علی الامر الواقعی یا علی الامر ظاهری یا علی الامر الاضطراری. بالاخره کلی گاهی بحث میکنید گاهی جزئی، این که آخوند فر میزن کلی و جزئی چون میخوان فر بذارن. اینم یک نکته. و اما جوابها رو هم دقت داشته باشید، گاهی صحت جعلیست و گاهی شرعی. بحث تو اینه، یعنی اینجا تو اصول که این بحث رو دارن میکنن اینه، دنبال فایده عملی هم شما اینجا نگردید، فایده عملی هیچی نداره. حالا میخواد صحت جعلی باشه میخواد شرعی باشه چه فرق میکنه؟ بالاخره ما باید نماز صحیح بخونیم، ما گوشتاتوشو میخواییم، نماز باطل که نمیخواییم. اما یه فایده یه علمی داره که ذهن انسانو خوب باز میکنه. دقت داشته باشی، چون این اصطلاحاتو برداشتن آقایون هی عوضش کردن، خواستن یه چیز اضافه بکنن، گاهی اصطلاحو عوض کردن، یه وقت ذهنتون رو نگران نکنه. صحت رو اگر گفتیم شرعیست، یعنی چه؟ یعنی شارع گفته است که حاضر صلاح سید، منظور اینه. وقت این صحت شرعی ها گاهی هم اسمشو گذاشتن جعلی. خوب دقت کنید، این جعلی همون شرعیه، چیزی جدایی از اونی، یه همونه. پس بعضی فقها ها، بعضی اصولیین اومدن اسم گفتن صحت شرعی، گاهی هم اسمش عوض کردن گفتن صحت جعلی. جعل یعنی به جعل شارع، همون میشه، اون دور میشه شرعی. مقابل پس صحت جعلی یا شرعی چیه؟ عقلی باید بگیم، که بعضی دوره به جای عقلی گفتن انتزاعی. یه مقدار این بحثا رو مشکل کرده به خاطر این اصطلاحات. گفتن صحت عقلی است، یعنی کاری شارع نمیاد بگه این عمل صحیح است، عقل من میگه صحیحه. وقت بعضی اصولیین به جای اینکه بگن عقلی گفتن انتزاعی. انتزاعی هم باز منتزعش کیه؟ کی انتزاع میکنه؟ عقل من، عقل من است انتزاع میکنه. حالا من خیلی ساده بگم، اونجایی که میگیم تطابق معتی و به با مأمور و به باعث صحت نماز میشه، تطابق امر شرعی است یا عقلیه؟ تطابق بحث عقلی میشه. شرع که نمیاد تطابق به من بگه، که شرع فقط اجزای نماز رو میگه. شرع میگه نماز 10 جزئه، اما اینکه این نماز منطبق شد با این 10 جزء یا منطبق نشد، این حاکمش که شارع نیست، این عقل منه. عقل میاد انتزاع میکنه، یعنی میکشد بیرون، میگه این نماز این آقا مطابقه، اون آقا نمازش مطابق نیست. تطابق و عدم انتباق معروف به یه حکم عقلیه. پس دقت کنید، ما الان میخوام این بحث رو وارد بشیم که صحت و فساد در عبادات آیا شرعی است یا عقلی. منتها آقایان یکی یه اسم اضافه برای این شرع عقلی اضافه کردن، بعضی به جای شرعی اومدن جعلی گفتن و گفتن مجعول. منظورش از مجعول، مجعول به حکم شرع است، یعنی شارع است که حکم به صحت میکنه. گاهی هم به جای عقلی گفتن انتزاعی. این تمام بحث اینا شد. حالا آخوند نظرشون چیه؟ آخوند تفصیل میدن در عبادات، اونم به نحوه کلی، نه جزئی که اون فرد نماز تو مسجدی که حالا آقای مثلا حسن آقا وایسس نمازشو خونده، نمیخوام اون نماز رو روش قضاوت بکنیم. کلا میخوام بگیم نماز صحیح کدام است، چه نمازی است، اینو میخوام بگیم. آخوند میفرمان در مورد عبادات به نحوه کلی، اون هم عبادات به امر اولی، واقعی اولی، نه ظاهری و نه اضطراری، اونا نمیگه، واقعی اولی که همون نمازیست که در واقع شارع امر کرده، اونا آخوند میگن صحتش عقلیه. دیالا خودتون توضیح شد، کامل متوجه شدید با این 4-5 مقدمه ای که گفتیم عقلی بودن برای چی میگه؟ عقلیست یعنی شارع نمیاد بیان بکنه صحت کلی نماز را، شارع میاد فقط کلیه نماز رو تو امر اولی بیان میکنه که نماز 10 جزء است، 20 جزء، 30 جزء، شرایطش رو میگه، اجزایش رو میگه، شارع اجزا شرایط رو میگه. اما صحت رو که آیا نماز صحیح کدام است، عقل من قضاوت میکنه، عقل فقیه، عقل مشاهد بیان میکنه. خب با توجه به این که عقلیست یعنی شرعی نیست، منطقه آخون تو کفایی به جایی که بگن شرعی نیست گفتن انتزاعی نیست. ببینید مشکل عبارت همی شده، یا حالا تو ضمن این که داریم بحث میکنیم باید این اصطلاح هم این معنا کنیم. گفتن انتزاعی نیست، کما توهم فی تقریرات. خودشون سر دست شیخ نبودن، چون میدونید چند ماهی بیشتر بعضی هم بیشتر میگن، یعنی آخون از درس شیخ استفاده کردن، بعد شیخ دی از دار دنیا رفتن، لذا یه دور اصول نبودن پای درس شیخ انصاری. اون جایی که بودن رو خودشون نبودن، اما اون جایی که نبودن از تقریرات شیخ استفاده کرد، از همشاگردیاشون، ولی اونایی که یخت سابقه بیشتری داشتن، نوشتجات اونا رو آخوند داشتن، از اون میگن در تقریرات آمده است که صحت اونم تو امرای واقعی اولی صحت گفتن انتزاعیست شیخ انصاری، آخون میگن نه عقلیست. چنانچه در بحث استحقاق مثوبت هم میگن عقلیه، عقل میگه وقتی نماز میخونی استحقاق ثواب داری. میفرمان همونطور که استحقاق مثوبتش اینطور عقلیست، در مورد صحتش هم همینه. ادامه فرمایش آخون، صحت در امر ظاهری و اضطراری چیست؟ باز دقت کنید کلیه را داریم میگیم، کلن میخوایم بگیم نماز مطابق با امر ظاهری کی صحیح است. کلیه میگیم یعنی کاری به نماز مکلف نداریم، نماز کلا خون، کلیه نماز رو میگیم، نماز صحیح ماهو، اما اون نماز که مطابق امر ظاهری یا مطابق امر اضطراریه. این دو مورد آخونی از صحتش جعلیست، یعنی به جعل شاره، یعنی من مشهد حق ندارم نماز 8 جزئی حکم به صحتش بکنم، نماز که سورشو نخونده، نماز که با لباس نجس خونده، من حق ندارم، وگر شاره خودش جعل صحت بکنه، چون شاره نماز 10 جزئی از من خواسته بود به امر واقعی، اگه یه جزءش کم شد، دو جزءش کم شد، عقل من ساکته دیگه، عقل دیگه دخالت نمیتونه بکنه که آیا صحیح است یا نه، اما بعد از شارع سوال کنه. وقت میبینید شارع فرق میذاره تو ارکان با غیر ارکان فرق گذاشته، میگه اگه رکن رو یادت رفته نماز باطل، اگه غیر رکن رو یادت رفته نماز درست. بعد تو غیر ارکان هم که میگه نماز درسته، گاهی مثل سجده و تشهده که فراموش کرده میگه باید بعد نماز جبران بکنی، اما گاهی مثل هم یا سوره است که فراموش کرده، اونو شاره میگه نماز درسته جبرانم نمیخواد. خب اینا عقل من که دخالت نداره که، عقل من اینا رو نمیفهمه، این تفاوت ها رو همه رو از شرع میفهمه. پس نماز صحیحی که میخوام بگیم صحیح هست، اما مطابق امر واقعی نیست، مطابق امر ظاهری است، یعنی به جز 10 جز 8 جز شده، یا اضطراری، اضطراری مثلا قیام نمازو نداشته، اضطرارا کمرش درد میکرد نشسته رو صندلی نماز میخونه، آیا این نماز درسته یا نه، عقل من هیچ دخالتی نداره، اشاره با سوال کنه. شاره میگه درسته است، من قیام رو از این شخص نمیخواهم، منتن علال عباد از نماز 10 جزئی صرف نظر میکنه و نماز چند جزئه کمترشو از اون میپذیره که تقبل ناقص به جای کامل میگیم، در حالی که مقتضی هست برای این که شاره امر بکند به اعاده و قضا، میتوند به همین آقایی که نماز 8 جز خونه بگید بعدن که توانستی نماز 10 جزئی بخونی بخون، میتونه شاره، یعنی مقتضی هست، نگید مانع جلوش، نه خیر مقتضی هست میتونه، اما شاره نمیکنه. بنابراین آخوند فرق گذاشتن بین این که نماز صحیح مطابق با امر واقعی باشه، اینا گفتن عقلن صحیح هست، نه اونی که شیخ انصاری گفته. اما اگر نماز مطابق با امر ظاهری یا اضطراری بود، اینا میگن شارع باید بگوید صحیح است یا نه، اینا عقل دخالت نداره. خب اینا تمامش مال عبادات کلی بود. و اما عبادات جزئی چطوری ما صحتشو میگیم؟ عبادات جزئی یعنی اون نماز که مکلف خوند، آخون به عبادات جزئی که میرسه تمامشو میگن به حکم عقله دیگه، اینجا فرقی نمیذاره. هر سه قسمشو، یعنی عبادت که این آقا انجام داد، نماز چه مطابق باشد با 10 جزء که امر واقعی اولی بود، چه مطابق باشد با 8 جزء ظاهری، چه مطابق باشد با اون 5 جزء اضطراری، تمامشو میگن عقلیست. چرا؟ چون به جزئی که میرسی، جزئی یعنی انطباق معتی و به با مأمور و به، انطباق رو عقل میفهمه، نه شارع بیاد حکم بکنه. شارع نمیاد تو موارد جزئی بگه این عملی آقا منطبق بود، عمل آقا منطبق نبود. شارع فقط اجزاء نماز رو گفته، میگه نماز واقعی اولی 10 جزء، ظاهریش 8 جزء، اضطراریش 5 جزء. شارع اینو بیان کرده. اگه خواستید عمل مکلف رو بگید مطابق هست یا نه، تمامش آخون میگن عقلیست دیگه. این مال فرمایش ایشون. بنابراین ما 6 رقم پیدا کردیم، اگه بخواید تقسیم بندی بکنید 6 رقم پیدا کردیم. عمل مکلف گاهی مطابق است با امر واقعی، گاهی با امر ظاهری، گاهی با امر اضطراری. این 3 قسمه، هر 3 قسمشو گاهی صحت تو صلات کلی میگید، گاهی صحت تو صلات جزئی، میشه 6 رقم. از این 6 رقم آخون 1 رقمشو گفتن چیه؟ جعلی. اون واقعی اولیشو گفتن عقلی، بقیهشو گفتن جعلی، اونجایی که کلیه. و در مورد 3 مورد جزئیش هم تمامشو گفتن عقلیه. این خلاصه 6 رقمشو. خب همه این 6 رقم مال عبادات بود. تو معاملات هم تقریبا همین بحث مطرحه. من یه خرید و فروش کردم، خرید و فروش یا مطابق با امر واقعی اولیست، فرض کنید برای یک بیع شارع 5 جزء قرار داده، واقعی اولی، بعد یه امر ظاهری هم داریم، اونه که مثلا از این 5 جزء من 4 جزءشو میارم، 1 جزءشو فراموش میکنم، بعد که یادم میاد شارع سوال میکنم که من این معامله 4 جزئی بود، آیا صحیح است یا نه. گاهی مطابق اضطراری، یعنی مضطر به یه بیعی میشوم که این بیع 3 جزء بیشتر نداره، 2 جزءش نمیتونن بیارن، خب دور بعد شارع سوال بکنم. در مورد معاملات آیا صحت چیست؟ خب معاملات هم دوره یا کلی است یا جزئی. کلی انچه یعنی از صحت معاملات ماهیه، اینو میگیم صحت در معاملات کلی، یعنی کاری به معاملاتی که الان یکی سر انجام میده نه. یک دم میگیم صحت در معاملات جزئی. معاملات جزئی یعنی این فرد از معامله که الان داره خرید و فروش کرد، یک کسی وای میسه جلو من یه خرید و فروش میکنه، از من میگه آقا نگاه کن به این معامله من درسته یا نه، اینو میگه معامله جزئی. که تو معاملات جزئی شما انطباق رو باید بررسی کنی، یعنی احکام شرعی تو ذهنتونه، مطابقت متی و با مأمور و به رو مطرح میکنی. خب آخون میفرمان که معاملات رو اگر خواست بگی صحیح است یا فاسده، معاملات کلی صحتش به جهل شارعه، یعنی شارع است که کلن مطرح میکند چه واقعی اولیش، چه ظاهری و چه اضطراریش. شارع باید بگید المعاملات الصحیحه ماهیه، چه واقعیش، چه ظاهری و چه هر 3 قسمش، میگن منوط به جعل شارع است ولو امضاءن. چرا میگن ولو امضاءن؟ به خاطر اینکه تو معاملات میگن که شارع خودش جعل معامله نکرده است. معاملات قبل از که شارع هم بیاد مردم خرید و فروش میکردن، شارع که اومد همون خرید و فروش های مردم رو امضا کرد، بعدش هم رد کرد مثل ربا. اما نماز اینطور نبود. قبل از که شاره بیاد مردم نماز نمیخوندن، که بگو مردم میخوندن نماز، بعد شاره اومده امضا کرد. خب حالا بس تو اینه. آخوند میفرمان در معاملات کلی صحت، چه در قسم اول، دوم، سوم، چه واقعی اولی، چه ظاهری، چه اضطراری، صحت به جعل شاره است ولو امضاء، به طوری که لولا امضاء الشارع على صحه المعامله لما يترتب الاثر الصحه. آخرش ما امضای شارع میخوایم، والا نباشه میگه معامله فاسده. حتی ایشون میگن اصل در معاملات هم فساده، که اینا رو ما بهش ایراد داریم. میگن که شک کردیم یه معامله درسته یا نه، از فساده تا یقین پیدا کنیم امضای شارع روش اومده. اما اگر معامله شخصی جزئی رو دارید نگاه میکنید، مثل اینکه شما که روحانی هستید و آوردن کنار یه مغازه ای، میگن وایسا نگاه کنید معامله درسته یا نه، این صحتش عقلی است. یعنی اونجا شما احکام شرعی در ذهن مبارکتون هست، میدونید یه معامله صحیح مثلا 5 جزئه، بعد نگاه میکنه اگر معامله این آقا مطابق با اون 5 جز شد، میگه معامله درسته. گاهی هم میدونید از نظر شرعی میدونید معامله ظاهری 4 جزئه. خب نگاه میکنید این آقا 4 جز آورد، دقیقا مطابق با اون امر ظاهریست، بازم میگه درست. گاهی وقتا هم میدونید که شارع معامله اضطراری رو با 3 جز هم درست میدونه. خب نگاه میکنید این آقا هم مضطره، اگه مضطرست باز میگه درست. ازا آخومی فرمان معاملات جزئی تمامش صحتش به حکم عقله. معاملات کلی رو میگن به حکم شرع، معاملات جزئی به حکم عقل. این فرمایشه ایشون. ما همه بحثای گذشته رو چندین درس و همه رو تکرار کردم، اما دوست ایراد در این فرمایشات هست که اجازه بدید فردا دیگه، از امروز ذهنمون آماده شد، تکرار شد، عذرخواهی میکنه. صلی الله علیه و سلم.